أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به عقد استثناء یا سفارش ساخت بود. در کلماتون سدیده فرمودن که دو نوع عقد استثناء صحیح داریم، یکیش مشتمل بر تملیک نیست، صرف التزام است به این که می سازم و به تو می فروشم در مقابل التزام سفارش دهنده که هرگاه ساختی و به من خواستی بفروشی، من هم ملتزمم بخرم به این قیمت مشخص یا به نرخ روز، که این مشمول اوفو بالعقود هست. قسم دوم هم مشتمل بر تملیک کلی فزمه را می فروشد، یک عدد کفش با این مشخصات، زمان تحویلش یک ماه دیگر است، بیع سلم می شود، اجماع ادعا شده بر لزوم قبض ثمن فی المجلس در بیع سلم یا بیع سلف به تعبیر دیگر، ولیکن دلیلی ندارد، عمومات می گوید بیع سلم صحیح است ولو قبض ثمن در مجلس نشده باشد. راجع به بخش اول از کلام ایشان که این اگر متضمن تملیک و تملک نباشد التزام متقابل است و مشمول عفو بالعقود هست، در کتاب قراءات الفقهیه المعاصره اشکال شد. گفتن که هر التزام متقابلی عقد نیست و اساساً لزومی ندارد عقد التزام متقابل باشد. هبه مگر عقد نیست؟ در هبه آیا متهب به چیزی ملتزم است؟ همه گفتن هبه عقد است، واهب انشاء می کند تملیک این مار را، موهوب الله قبول می کند آن را، به چیزی ملتزم نیست، ولی همه می گوین عقد هبه چون نیاز به قبول دارد. پس عقد نیازی نیست التزام متقابل باشد. این یک نقض. نقض دوم، گاهی التزام متقابل است و عقد نیست. شخصی ملتزم می شود فردا حرم برود، من هم ملتزم می شوم که در کنار او باشم، حال اگر او نیامد یا من نیامدم خلاف عقد عمل کردیم. عقد و ذهاب الی الحرم معن عرف اینا عقد میدونه، عقد نمیدونه. هر التزام متقابلی که عقد نیست، عقد عبارت است از اعتبار یک ماهیت اعتباریه مثل زوجیت، ملکیت، صرف التزام به یک عمل ولو التزام متقابل، آن را عقد نمی کند، میشه تواعد، وعده طرفینی، این که عقد نیست. ولذا در کتاب قراءات فقهیه معاصره عقد مستقل بودن عقد استثناء را منکر شدند و گفتن برمیگردد عقد استثناء اگر بخواهد صحیح باشد به همون بیع سلم و تسالم هست بر لزوم قبض ثمن فی المجلس در بیع سلم، و از این اجماعها نمی شود گذشت ولو دلیل لفظی هم نداشته باشیم، باید قبض ثمن فی المجلس بشود و الا بیع باطل است. هیچ کدام از این دو، چه صاحب کتاب کلمات سدیده چه صاحب کتاب قراءات فقهیه معاصره، نپذیرفتن اجاره بودن عقد استثناء را، چون اجاره باید بر محلی باشد که مملوک مستأجر است. شما مستأجرید و طرف مقابل اجیر. مستأجر در اینجا شخصی است که اجیر میگیرد و مستأجر در مقابل مالک خانه. شما مستأجرید، شخصی را میایید منزلتان را نقاشی کند، این منزل ملک شماست، یا ملک شخصی است که شما راضی هست که در ملک او این عمل را انجام بدهید، مشکلی ندارد. اما این که به این نقاش بگویید من تو را اجیر میکنم خانه خودت را نقاشی کن، این معنا ندارد. مثلا همچو اجاره ای ما نداریم. این مطلب گاهی در طلا فروش ها رائج شده، میگه طلای مثلا کهنه مثل یک مثقال، طلای نوع ساخته شده هم یه مثقاله، ولی اجرت اون ساختش رو باید بدی. حالا یا اجرت ساختش رو میگه از طلای کهنه که مثلا یک مثقال و یک گرم باشد بده، یا پول بده. این غلطه، ولو رائج شده غلطه. چرا؟ برای این که اون طلا فروش این هیئت را، این نقش، این هیئت مثلا گردن بند بودن را در ملک خودش ایجاد کرد، نه در ملک من. و اصلا من به او نگفته بودم ایجاد کن. اجرت گرفتن بر این ساخت طلا از من بی‌معناست، و لذا این ربای معاوضی است. یعنی در واقع یک مثقال طلا به اضافه مزد ساخت معامله می شود با یک مثقال طلای کهنه. این ربای معاوضی است و بی باطل است. حالا مسئله دونها مدتی است، اونایی که تابع احکام شرعی هستن یاد گرفتن، میگن دو بیع و شراء مستقل انجام بدیم. اون طلای ساخته شده جدید را بهت میفروشم 20 میلیون، این طلای کهنه‌ام ازت میخرم 20 میلیون، بعد تهاتر میشه، من از شما 20 میلیون طلب دارم، شما از من 20 میلیون طلب دارید، تهاتر میشه بین این دو تا طلب. این اشکال نداره. اما برخی از طلافروش ها حداقل در گذشته با مسائل آشنا نبودن، ما میدیدیم میگفت این یه مثقال طلا، اینم یه مثقال طلا، مبادله کردیم با هم همراه با مزد ساخت اون طلای نو که دارم بهت میدم. این جایز است. ولی اینجا میگن اجاره معنا نداره که شما میگید در ملک خودت چرمی که از خودت هست او را کفش بدوز، من اجیرت میکنم بر این کار، این بی‌معنا هست. بله اگر بگه چرم را به من بفروش، بعد که ملک من شد آن را کفش بساز، اون مانعی نداره. این یک اشکال اجاره است. اشکال دوم که این اجاره تنها نیست، چون برفض اجاره صحیح باشه بر این کار، بعد چجور تملیک میشه اون مواد به من که سفارش دادم؟ من او را اجیر کرده بودم بر عمل، خب و عمل کرد. بعد گاهی اجاره بر عمل یه توابع عرفی داره. شما وقتی خیاط رو اجیر میکنید بر خیاطت، اون نخهای خیاطی به تبع تملیک به شما میشه. اون قیتان، اون دگمه ها به تبع تملیک شما میشه. حالا اگر نگیم این عقد مرکبه، عقد اجاره ایست که به تبع اینها تملیک میشه به ما که اجاره کردیم اون شخص رو برای دوختن این قبا. اما اینجا نمیشه بگیم که اصل همون مواده، بگیم اون مواد به تبع اون هیئت در اون مواد تملیک به ما میشه. اصلا اصل اون مواد فرق میکنه با اینکه من قبا بدم، پارچه قبایی بدم به خیاط او بدوزه، بعد حالا یه مقدار نخها، یه مقدار قیتان، یه مقدار دگمه ها به تبع تملیک به من بشه. فرق میکنه با اینکه او رو اجیر کنم برای اینکه مثلا یک پارچه ای رو بدوزه به عنوان قبایی و بعد پارچه رو به من تملیک کنه. این دیگه نمیشه تبعیت. همچون اجاره ای ما در بین عقلا نداریم، ولذا هیچ کدام از این دو بحث اجاره بر ساخت مثلا این کالا رو مطرح نکردن، فقط منحصر کردن به بیع سلم و اینکه اگر بیع نبود، تملیک نبود، التزام به ساخت و فروش از یک طرف و التزام به خرید از طرف دیگر بود، اختلاف کردن که این عقد واجب الوفا هست یا نیست. در کلماتون سدیده گفتن چرا این عقد نباشد؟ عقد مگر چیست؟ لغت عقد را مگر چطور معنا می کنند؟ لغت عقد را همین التزام طرفینی می داند. فارسیش هم میشه گره، عقد بستن، گره بستن. شما دو تا نخ رو به هم گره ببندید میشه عقدت. هذا الخيط بذاك الخيط. عقد دی. اگر من التزامم را به ساخت این کالا و فروش آن گره بزنم به التزام شما به خرید این کالا، خب میشه عقد دیگه. چرا عقد نباشد؟ ایشون کلمات لغویین رو مطرح میکنه اینه. بله، میگن که مصباح المنیر گفته عقدت الحبل عقدا فانعقد والعقد ما يمسكه ويحبسه ويوثقه. ریسمان را که گره میزنید میگن عقد. دو طرف ریسمان رو گره میزنید. اقرب الموارد میگه عقد الحبل و عقد البيع و عقد العهد و عقد اليمين عقدا احكمه و شده و هو نقیض و حله. عقد الخيط جعل فيه عقدة و جمع بین اطرافه. در فروغ اللغات جزائری از العقد و العهد قیل الفرق بینهما ان العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون الا بين متعاقدين والعهد قد ينفرد به الواحد فبينهما عموم و خصوص. عقد رو در فروغ اللغات جزائری گفته که بین دو طرف هست، ولی عهد ممکن است از یک طرف باشد. شخصی خودش متعهد می شود کاری انجام بدهد بدون که طرف مقابلی داشته باشد. عهد اعم میشه از عقد. حالا جالب اینه، این رو بگم که برخی از آیون میگن خب شما چرا ای اصرار دارید به اوفو بالعقود تمسک کنید؟ اوفو بالعهد هم هست. حالا عهد صدق نکنه، عهد که صدق میکنه. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. هی اصرار به این که عهد صادق نیست. و عهد صادق نیست، عهد که صادق هست. همین مورد التزام طرفینی تعهد هست، اوفو بالعهد العهد صد نکنه. این یک اشکالیست که ممکنه به صاحب کتاب قرائات فقهیت المعاصره مطرح بشه. شما اصرار دارید بگید التزام طرفینی تا ایجاد یک ماهیت اعتباریه مثل زوجیت، ملکیت و مانندان نشه عقد نیست. خب عقد نباشد، عهد که هست. اوفو بالعهد ارشاد است به نفوذ عهد و لزوم وفا به عهد. از این باب ما عقد استثناء رو تصحیح کنیم که این مطلب باید روش بررسی بشه، انشاءالله بعد دنبال بکنیم. حالا ادامه کلام کلمات سدیده میگه در مفردات راغب اومده العقد الجمع و بین اطراف شی و یستعمل ذلک فی الاجسام السلبه که عقد الحبل ثم یستعار ذلک للمعانی نحو عقد البیع و العقد و غیرهما. در کتاب منتقب اللغات گفته عقده یا عقد، عقد بستن و گره دادن. عقده به فتحتین، گره گرفتن ریسمان و زبان. وحل العقدتن من لسانی. حضرت موسی که بدار زبانش گیر میکرد. اخی هارون هو افسه منی. و دعا هم که میکنه حضرت موسی وحل العقدتن من لسانی. به این میگن عقد دیگه، عقده عقد. همین عقده در عقدت و نکاح هم به کار رفته. من به یدیه عقدت و نکاح در قرآن هست، عقدت و نکاح. پس هر گره میشه عقد. این هم گره دیگه، گره زد این سفارش دهنده التزام خودش رو به خرید این کالا، به التزام سفارش گیرنده به ساخت این کالا و فروشان. بعد میگن در تفسیر مجمع البیان هم هست که العقود جمع و عقد به معنا معقود و هو اوکد العهود و الفرق بین العقد و العهد ان العقد فیه معنا الاستیسا و شد و لا یکون الا بین متعاقدین و العهد قد ینفرد به الواحد فکل عقد عهد و لا یکون کل عهد عقدا. تفسیر کشاف هم داره العقد العهد الموثق، عهد وثیق و شبه به عقد الحبل. خلاصه مطلب ایشان اینه که عقد یعنی گره و در عقود اعتباری به این لحاظ میگن عقد که بین دو التزام گره بسته میشه، بین دو قرار ربط برقرار میشه. ربط و قرار به قرار، ربط و التزام به التزام، این میشه عقد. و این صادق است بر عقد استثناء و لذا اوفو بالعقود عقد استثناء را تصحیح میکند و لازم الوفا میکند. این محصل مطلبی که در کتاب کلمات سدیده مطرح کردم. در کتاب فقه العقود جلد یک این بحث رو مطرح کردن که ملاک صدق عقد ببینیم چیه. بعد در تعاریف اهل سنت بررسی کردن این معنای عقد و در تعاریف حقوق غرب این رو مطرح کردن که حالا فعلا ما به اون نمی پردازیم. در صفحه 183 جلد 1 میگن که ما تعریف عقد رو در فقه شیعی حالا بررسی کنیم. عبارتی رو که نقل میکنن از محاضرات تقریرات مرحوم آقای خویی هست که گفته العقد شد و عهد الالتزامین و عقده بالآخر. بعد ایشان اشکال میگه اولا عقد اعم از التزام، شما در ضمن عقد بیع چه بسا التزامی ندارید، اعتبار ملکیت میکنید. شما در عقد نکاح مثلا نکاح موقت التزامی ندارید، عقد موقت میبندید با یک خانمی، انشاء زوجیت میکنی، اعتبار زوجیت میکنی، هیچ نوع التزامی شما نداری. او هم چه بسا هیچ التزامی نداره، اونم پذیرفته این اعتبار رو، اعتبار زوجیت. پس شما که عقد رو تعریف میکنید به التزام مرتبط به التزام طرف آخر، این شامل عقود اعتباریه که متضمن هیچ التزامی نیست نمیشه. بله این ازدواج موقت نه، اون حکم اغلاه، حکم اغلاست که مهر او را میدهد. قوام عقد نکاح موقت این نیست که من ملتزم باشم که مهر او را بدم. مرحوم ناینی همینو فرموده، فرموده علت این که عقد البیع و میگن عقد، عقد النکاح و میگن عقد، اون التزامات جنبیشه. ولذا بیع معاطاتی میگه عقد نیست، اون هیچ التزام جنبی نداره. حالا اشکال صغروی داره کلام ایشون که نخیر، بیع معاطاتی هم تمام شروط بیع لفظی رو عملا داره، ولی خب از نظر کبروی ایشون میگه که منشأ صدق عقد بر بیع اون التزام های جنبی است. یعنی من ملتزمم فسخ نکنم، من ملتزمم مبیع را تحویل بدهم، من ملتزمم ثمن را به بایع بدهم، اینها منشأ میشه که صدق کنه عقد بر بیع. و الا بیع صرف تملیک و تملک باشد عقد نیست، در حالی که این خلاف وجدان عرفی است، خلاف وجدان عرفی است. در وجدان عرفی بیع عقد است، نکاح عقد است، ولو هیچ التزامی من به طرف مقابل ندهم. التزام یعنی تعهد، تعهد باید به فعل تعلق بگیره، تعهد به فعل تعلق میگیرد، تعهد که به غیر فعل نمیشود تعلق بگیرد. ولذا محقق اصفهانی تعبیر رو عوض کرد، تعبیرش دقیق تر از تعبیرهای خویه. ایشون گفته العقد هو القرار مرتبط به قرار آخر، قرار صادق است هم بر التزام هم بر اعتبار. عهد خب به معنای التزام یک قسمی از قراره، ولی عهد بالمعنى العام نه، میشه ممکنه همون اعتبار باشه. خب بعد ایشان در کتاب فقه العقود فرق بین عقد و عهد رو مطرح میکنن، میگن عهد به دو معنا میاد، عهد به عهد به معنی وصیت اومده، مثل عهد امیرالمؤمنین به مالک اشتر. یا لا ینال و عهد ظالمین، این عهد به معنی التزام که نیست، عهد یعنی وصیت، یعنی اون خدا عهد امامت را سفارش میکنه، مثلا میشه عهد امامت. البته عهد تکلیفی هم ما داریم، عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، که اون وصیتی است که توش امر تکلیفی شدن ابراهیم و اسماعیل به یک امر. پس عهد معنای اولش یعنی وصیت، که ام از وصیت وضعیه مثل لا ینال و عهد ظالمین، یا وصیت تکلیفیه مثل و عهد نائل و ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. معنای دوم عهد میثاق، و منهم من عاهد الله. اینجا وقتی عهد یعنی میثاق بود، فعلش عاهده است، عهده نیست. عهدنا الی ابراهیم یا عهدی اون به معنی وصیته، اما عهد به معنی میثاق فعلش عاهده است. و منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، یا براءت من الله و رسوله الى الذين عاهدتم من المشركين. و عهد به این معنای میثاق که فعلش عاهد است، این عهد است که میگن به او وفا کن، ولی اون عهد به معنای وصیت اون در واقع سفارشه، وصیته. شخصی که عهد می کند که به اونه میگن وفا کن، طرف مقابل باید به او وفا کند. و اوفو به عهدی، عهد من است شما وفا کنید، چون عهد به معنی اوله، معنی وصیته. اما معنای دوم که میثاق است، خود شخصی که عهد میبندد باید وفا کند. و من هم بله اینجوری آیه، و من اوفا به عهد به ما، و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیؤتیه اجرا عظیما، و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم، الموفون به عهدهم اذا عاهدوا، الذین یوفون به عهد الله. اینجا ممکنه معناش این باشه که یوفون به ما عاهد الله، ولی خب این آیه به نظر من احتمال داره اون معنی اول باشه، یوفون به عهد الله، یوفون به وصیت الله، مثل و اوفو به عهدی، ولی زا این آیه رو مناسب نبودیشون بیاره، ولی آیات قبلی خوبه، آیات قبلی خوبه. خب بعد ایشان فرموده حالا که عهد معنای دومش که فعلش تعاهده به معنی میثاق و وفاء به عهد به این معنای دومه، بعد ایشان گفتن که عقد به لحاظ معنای اول اخص از عقد به معنای اول عهد حساب بشه، اخص از چون عهد به معنای وصیت ممکنه عقد نباشه، اما به لحاظ معنای دوم عهد ما باید حساب کنیم. تعهد به معنای دوم اگر بگیریم، معنا نداره بگیم عقد یعنی، ما اینجور بگیم عهد به معنای میثاق ممکن است عقد نباشد. هر عهدی به معنای میثاق عقده، هر عهدی، به معنای میثاق عقد. پس درست نیست ما بگیم عهد به معنای دوم اعم است از عقد. نخیر، عهد به معنای دوم که میثاق است اعم نیست از عقد. کل عهد به معنی المیثاق عقد. اشتباه کرده مجمع البیان، گفته که عهد اعم است از عقد. عهد به معنای دوم که میثاق است، نخیر، اعم از عقد نیست، بلکه عقد اعم است از عهد. چرا؟ برای اینکه رب عقد لیس به میثاق، مثل عقد البیع. رب عقد لیس به میثاق، مثل عقد البیع. و کل میثاق عقد. پس عهد به معنای میثاق عقد است، ولی میتونه یه عقدی متضمن میثاق نباشه و عهد نباشه. خب این نتیجه این فرمایش اینه که بعدم تصریح میکنن، میگن به نظر ما عقدی متضمن میثاقه که ازش تعبیر میکنن به عهد، او واجب الوفا. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. اگر اوفو بالعهد یعنی اوفو به میثاقکم، عقد به معنای میثاق اون عهده و او واجب الوفا. وفا به وعدم، در صورتی که این وعد تعهد باشه نه صرف اخبار، واجب الوفا، واجبه. این که معروف شده که وفا به وعد واجب نیست، نه این درست نیست. روایات داریم وفا به وعد به اون معنی که شخص ملتزم بشود، میثاق ببندد با طرف مقابل. من متعهدم تا درس بخوانی خرج تو را بدم، باید وفا کنه. و اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا. این محصل نظر ایشان هست. البته ایشون راجع به عقد استثناء بحث نکردن، ولیکن نتیجهش این میشه که عقد استثناء اگر متضمن میثاقه، متضمن تعاهده، این واجب الوفاه. میگیم آقا ما یک عرضی داریم، این رو روش کار کنیم. دو جور وجوب وفا داریم. یه وجوب وفایی که حق میاره که طرف که متعهدون لهه میتونه شکایت بکنه، یک وجوب وفا هست که نمیتونه شکایت کنه. شما نتیجه فرمایشتون اینه که میثاقی بستن این صانع و مستثنه، عهدی بینشون هست و عقد به معنای میثاق بینشون هست، و این هم اوفو بالعقود میگیرتش، هم اوفو بالعهد ان العهد کان مسئولا میگیرتش. بسیار خوب، آقای سیستانی هم که احتیاط واجب میکنه. اما اگر من صانع وفا نکردم، مستثنه یعنی اون سفارش دهنده میتونه بره دادگاه شکایت کنه، بگه ما با هم قرارداد بستیم، بنا شد ایشون 100 عدد یخچال برای ما تولید کنه، این ایشون صاحب شرکت یخچال سازیه، قرارداد بستیم، یه بیانم بهش دادم، اما حالا اومده میگه نخیر، مواد اولیه گرون شده، من نمیخوام، من زیر بار نمیرم، بیا قرارداد جدید ببندیم، یا اصلا من با یک شرکت دیگه قرارداد بستم، ده ها هزار در سال تولید یخچال میکنیم، دیگه وقت ندارم برای تو 100 تا یخچال تولید کنم، برو سراغ یک کسی دیگه، میتونم برم شکایت کنم. بس در اینه. مگر هر التزام و تعهدی میشه بر اساس اون شکایت کرد؟ اون موردی هم که صاحب قرائتون فقیهتون معاصره گفتن همین بود دیگه. ما اون مثالی هم که زدیم همین بود که باجناقی به باجناقش میگه ما اینجا غریبیم، متعهد باش، حالا که به من میگی بمون قم، با هم بریم قم درس بخونیم، خلاصه یه هفته شما سور بده یه هفته ما به شما سور بدیم، التزام طرفینی هم هست دیگه. یا شما ملتزم باش سور بدی، منم ملتزم سور تو رو قبول کنم بیام، این بهتره، من ملتزمم بیام دیگه، التزام طرفینی. التزام که لازم نیست که از امام چیزی خرج کنم، شما ملتزم باش هر جمعه سور بده و منم ملتزمم که قبول کنم، اجابت کنم دعوت شما را. حالا یا او سور نداده یا من اجابت نکردم، حق شکایت کسی داره؟ خدا رحمت کنه، یا آقایی بود رفت درس، بعد از درس یک بنده خدایی که انحرافاتی داشت، حدیث رد و شمس رو انکار میکرد، حدیث رد و شمس رو، اینو خیلی قهار بود اون آقا، مرحوم شد، رفت گرفتش گفت بریم پاسگاه، او رو با شاگرد برد پاسگاه، شاگرده اون بنده اون هم دنبالش را افتادن، رفتن پاسگاه. این آقا من شکایت دارم از این شخص، اونم یک ورقه ای رو گذاشت گفت شاکی فلان مشتکا علیه های فلان مورد شکایت. مونده بود چی بنویسه، گفت بنویس انکار حدیث رد و شمس. حالا این که اونم مونده بود بنده خدا چی بنویسه، آخرش گفت بابا ول کنیم بذار هر دادشون مشکل دارن بذارید برن. خب الان با جناح شکایت کنه ایشون ملتزم شد که هر هفته سور بده و حاضر نیست سور بده، کدوم دادگاهی در دنیا رسیدگی میکنه به این پرونده؟ متعهد شد به من وقتی خونه میخرم قرض بده، حالا میگه نه قرض نمیدم خودم بیشتر احتیاج دارم. بحث در اینه، هیچ کدوم دادگاهی شکایت میکنه. حالا نه، ما فعلا ببینید بحث در اینه که گفته میشه که عقد استثنا که ماهیت زوجیت ماهیت ملکیت نیست، صرف التزام متقابله. هر التزام متقابلی الان معنای فقه العقود این شد، هر التزامی حالا متقابلم که لازم نیست، شد الالتزام لازمه، شما ملتزم باش سور بدی منم ملتزم قبول کنم، اینم میشه التزام دیگه، التزام مشدود مشدد. آیا شما که اینو واجب الوفا میدونی، آیا این عقد مصطلحه که بر اساس او حق پیدا میکنه طرف مقابل، نه تکلیف الهی، نه حق، حق اغلایی، حق الناس، که بتونیم بر اساس او پرونده تنظیم کنیم، شکایت کنیم؟ بس در اینه، تأمل بفرمایید، انشاءالله بقیه مطالب هفته آینده، والحمدلله رب العالمین.